به نام خداوند دانایی. بینندگان عزیز سلام. در 345مین به اضافه تابناک با این خبرها همراهتون هستیم. ابعاد پنهان 2 سال رابطه اسرائیل و عربستان با محوریت ایران. بحران در ونزوئلا که میتونه در ایران تکرار بشه. یک بسته پاستا $300. ویدیوهایی از جنجال نامه مطهری تا فایل صوتی ضرب و شتم خبرنگار توسط قاضیپور. ویدیوهایی از شبکه ملی اطلاعات و مهمتر از شبکه ملی اطلاعات. ویدیویی تکان دهنده از آثار یک بازی امنیتی که پاش از ایران بریده شد و حرفهای علی نصیریان و جمشید مشایخی در روز ودا با داوود رشیدی. 2 سال پیش راشا تودی این گزارش رو از برقراری روابط اسرائیل و عربستان پخش کرد. منافع مشترک این دو در دشمنی با ایران، موقعیت حساس و استراتژیک مصر برای صهیونیست‌ها و سعودی‌ها، مسئله لبنان و فلسطین و حزب الله لبنان و در نهایت جنگ تو سوریه محورهایی هستش که باعث نزدیکی اسرائیل و عربستان شده. امروز نیویورک تایمز تو گزارشی به ابعاد تازه‌ای از این ارتباط پنهانی اشاره کرد و با اشاره به سفر انور اشقی، ژنرال بازنشسته سعودی به مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که رابطه پنهان عربستان و اسرائیل از 2 سال قبل آغاز شده و تحرکات مثل سفر این شخص به عربستان برای شکستن قفل ماجرا و عادی سازی مستمر رابطه عربستان به عنوان پدرخوانده شیخ نشین‌ها با اسرائیل. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، نتانیاهو بعد از ناامیدی از همراهی اوباما بر علیه ایران به دنبال متحدین تازه‌ای رفته تا هم در خاورمیانه و هم در آمریکا بتونه موثرتر باشه و کشورهای عربی با تمرکز عمده بر عربستان هدف گذاری اصلی نخست وزیر اسرائیل بوده. عربستان احتمالاً تو چند سال آینده بدون گرفتن هیچ امتیازی از اسرائیل با این کشور رابطه برقرار میکنه تا دشمنهای ایران ترکیب تازه‌ای تو منطقه درست کنن. ایشون آقای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رو به ذم خیلی از ناظران تئوریسین اقتصادی دولت هستن. ایشون دیشب برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولت به تلویزیون اومد و با اشاره به قیمت نفت یک واقعیت تکون دهنده رو بازگو کرد و گفت
ونزوئلا که خیلی شبیه به ما بوده، تورمش در همون سالایی که ما هم داشتیم همون سیاست ها رو اعمال میکردیم خیلی به ما نزدیک بود. سال گذشته 120% شد تورمش، امسال 480%، پیش بینی سال آیندهش 1600%. شما تصور بکنید، یعنی یه اقتصادی که به این شیوه جلو میره به کجا میرسه؟ رشد اقتصادی ونزوئلا منهای 8%. ما اقتصادی بودیم که میتونستیم ونزوئلا بشیم.
اینجا ونزوئلاست. مردمی گرسنه که کم کم شکل آفریقایی ها میشن. پول هر روز بی ارزشتر میشه و مواد غذایی هر روز کمتر و گرونتر. صفهای طولانی برای غذا در ونزوئلا کاملا عادی و مردم به سختی برای ادامه زندگی میجنگن. غارت مغازه ها در شبها ادامه داره و ونزوئلا دستش رو به سمت دوستانی مثل ایران دراز کرده تا بتونه سرپا بمونه. With inflation so high, some have even left their jobs to make an income queuing for regulated price food and reselling it for at least 100 times its value in a thriving black market. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور پوپولیست ونزوئلا، میراثدار سیاست غلط نفتی هوگو چاوز هستش. چاوزی که هرچی این بحران طولانی تر میشه محبوبیتش در ونزوئلا پیش از پیش در سراشیبی قرار میگیره. با سیاستهای این عده امروز یک بسته پاستا یا همون ماکارونی خودمون تو ونزوئلا به $300 رسیده و در واقع ونزوئلا بستر خوبی برای صادرکنندهای داخلیه. البته صادرات، نه کمک بلاعوض. بعد از اینکه نامه علی مطهری به مصطفی پورمحمدی منتشر شد که از پورمحمدی خواسته بود درباره صوت منتشر شده از منتظری توضیح بده، امروز جو مجلس متشنج شد و علاوه بر اینکه یک گروه از مطهری به هیئت نظارت بر نماینده ها شکایت کردند، محسن کوهکن نماینده مردم دلیجان در مجلس شورای اسلامی پس از باز شدن تریبونش نایب رئیس دوم مجلس و اینطور مورد خطاب قرار داد.
بنده اعضای هیئت رئیسه نیست که نامه‌ای بنویسند و یا مطالبی بگن که این خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان درست کنه. این انتظار ماست. در هفته دولت، در هفته‌ای که رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور به دست منافقین به شهادت رسیدن، ما مطالبی رو بگیم یا نامه‌ای رو بنویسیم که در چنین شرایطی اذهان عمومی رو از مسئله اصلی که پرداختن به خدمات دولت محترم، پرداختن به اصل اتفاقی است که منافقین توی این کشور انجام دادن و ده ها هزار نفر رو شهید کردن و این موضوعی است در نظام که اصلا سیاسی و گروهی نیست، فراکسیونی هم نیست. ما بیاییم مطالبی رو بگیم که به نوعی دیگران برداشت بکنن که رفتار و گفتار و آنچه که مورد نظر حضرت امام بوده زیر سوال ببریم. من شما رو متهم نمی کنم، اما میگم از شخصیتی مثل شما این انتظار هست، طوری بگویید، به شکلی بنویسید که بیگانگان، دشمنان نظام جمهوری اسلامی چنین برداشتی رو نکنن. در پاسخ من شما حتما نفرمایید که برید اون نامه رو بخونید. بنده عرض میکنم تدبیر یک رئیس، تدبیر برادر عزیزی که شأن او در این حد بوده که عضویت رئیس مجلس باشه، این از بدیهیات است که باید مراد کنه. من در غیبت جناب آقای دکتر لاریجانی باید از ایشون تشکر کنم که از نادر شخصیت هایی هست که در تمام سخنرانی ها و گفته ها مراعات میکنم مسائل مربوط به امنیت ملی رو. به هر جهت من از شما خواهش میکنم حداقل تا زمانی که در این مسئولیت تشریف دارید و رئیس ما هستید در اداره جلسه، زمانی که آقای رئیس و نایب رئیس اول هست، ما را درگیر این مسائل نکنید. از شما استدعا دارم، خواهشم این هست که یک جواب صادقانه بدید و بپذیریم که به اندازه کافی مشکل داریم، ما حاشیه سازی نکنیم. اگر یک بیتی که سالها فتنگری کرد و خون به دل امام کرد نامه می نویسه، فایلی رو منتشر میکنه، بعضی از اقدامات دیگه، نامه های دیگه و گفته های دیگه رو دشمنان ما در کنار او قرار می دارن و تفسیر خودشون رو میکنن و شاید هم خدای نکرده شما رو متهم بکنن به مسائلی که من میدونم در وجود شما نیست. ببخشید.
تشکر میکنم از جناب عالی. ببینید، اولا برخلاف اونجایی که فرمودید که نگویید که نامه رو بخونید، روشنه که شما نامه رو نخوندید و انشالله حتما نامه رو ببینید. بعد همین که ما مسائل رو با هم مخلوط بکنیم، این کار درستی نیست. هر وقت به یه مسئله فرهنگی میپردازیم، میگیم آقا این همه مشکل معیشتی داریم، حالا چرا میرید سراغ این مسئله؟ هر مسئله ای در جای خودش باید حل بشه و اینطور نیست که ما فقط به یک بعد جامعه بپردازیم. این که میفرمایید که امام زیر سوال رفتن، نه، کی گفته امام زیر سوال رفته؟ بحث درباره نحوه اجرای حکم امام بوده که اگر کوتاهی هایی بوده اینها بیان توضیح بدن. و این که میفرمایید استفاده بیگانگان، چه استفاده ای؟ به هر حال در خیلی جاها خود امام رحمت الله علیه یا خود مقام رهبری گاهی صحبت هایی کردن، رسانه های بیگانه تمجید کردن. موقعی که اون منشور هشتگانه امام صادر شد که مثلا تجسس نکنید و عرض کنم که شنود نگذارید و از این قبیل، هر یک هفته رسانه های بیگانه از امام تمجید میکردن. این دلیل نمیشه که پس امام علیه الله مثلا مخالف انقلاب بوده. عرض کنم که بعد هم مسئله نایب رئیسی هیچ ربطی به این نداره که ما حرف حق رو نزنیم. من وقتی که در موقع عرض کنم اداره جلسه، در موقع اداره جلسه ممکنه ملاحظاتی باشه، ولی در هر جایی هر نماینده ای آزاد است که نظر خودش رو بگه. و بعد هم بحث ما این بوده که توضیح داده بشه و توضیح دادن هم کار لازمی است و این به معنی حمایت از منافقان نیست و این حرف باطل است. خب دستور بعدی رو بفرمایید.
مجلس اما حواشی دیگه هم داشت و آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه که قبلا هم بی‌ادبی کرده بود، یکی از خبرنگارها رو زیر باد کتک گرفت. بعد هم دست خبرنگار رو گرفت و به حراست مجلس برد و حراست فایل صوتی مصاحبه پاک کرد و از خبرنگار تعهد گرفت. جالب نیست؟ فایل صوتی این گفتگوی عجیب و صحبت‌های عجیب قاضی پور که حراست مجلس نمی‌خواست پخش بشه اما سایر خبرنگارای حاضرم ضبط کرده بودن و رسانه‌ای شد رو روی تصاویر کشیکش می‌شنوید که یک نسبتی داشته باشه.
ما از ناموس شما دفاع کردیم. برید.
کجا شما از ناموس دفاع کردید؟
شما از زنگ ها ببین، بله 80 دفاع مقدس به ماتش کار نکردیم.
بله اصلا اصلا
زنان ما زنان ما تلاش فرستاد ما فرستادم
فقط آذربایجان این کارو چمون این کارو نکشی رو این کارو
خارج بنداز
این کارو مطمئن این کارو نکردم
دیگه شوهر شدید دیگه
من از کجا شما منو میشناسین که میتونم این کارو نکردم
من اصلاحات تو شما
نه من میخوام ببینم شما فقط این کارو کردید
اسلام هستید زیبت بلاد فقی هستید زیبت چون که منشأ اسلام آذربایجان است شیعه آذربایجان است از صفوی آذربایجان است
من چه چیزی اینو میگین
صفوی
صفوی چه ربطی به شیعه داره
باشه بوی مزاشره
یه جای دیگه ایران شیعه نیست جای دیگه
بوی آرموزار شیعه در ایران صفوی ها آذری هستن
اونا بوز بنیانگذار تصفح بودن
نه خیلی شیعه بودن نه بخواه مزید
ببینید آقای قاضی
آده کما بزر شو تمام کن بردوره
ایشون بعد از این ماجرا بحث رو قومیتی کرد و بحث ترک و فارس رو پیش کشید. ایشون متخصص قومیتی کردن مسائل برای افزایش مقبولیتش در ارومیه است و حتی وقتی ظریف کاندیدای وزارت امور خارجه بود اینطور به عنوان مخالف حرف زد.
دوستان اصفهان آقای روحانی 7 تا وزیر معرفی کرده ما اعتراض نمی‌کنیم.
ما در بین آذری ها انسان های فرهیخته مثل استاد محمد علی موحد داریم. یک آدم هایی مثل آقای نادر قاضی پور هم داریم. قطعا ترک ها اجازه نمیدن امثال قاضی پور از احساسات پاکشون برای سرپوش گذاشتن بر خطاهاشون سوء استفاده کنن. انتظار میره با امثال این نماینده مجلس که رسما امنیت ملی رو نادیده میگیره و به اختلاف قومیتی دامن میزنه تا بهره برداری شخصیش رو بکنه برخورد مناسبی از طرف نهادهای مسئول بشه. برای امنیت ملی و یک پارچگی کشور خون های بسیاری ریخته شده و شهدای بسیاری دادیم و قرار نیست امثال این آقا با این مسائل بازی کنند. امروز فاز اول شبکه ملی اطلاعات رسما راه اندازی شد و در همین زمینه هم این ویدیو منتشر شد. شبکه ملی اطلاعات یا همون اینترنت ملی چیز خوبیه و در این ویدیو هم متوجه میشید که معناش چیه و در واقع گردش اطلاعات موجود در کشور داخل کشوره. البته مهم اینه که این بستر تازه برای رفقا نباشه و به جز این چند وبسایتی که در این تبلیغ براشون نوشابه باز شده، سایر رسانه‌ها هم جایی داشته باشن. فعلا که سایر رسانه‌ها جایی نداشتن و ظاهرا بعضی از بعضی دیگه برابرترن. این ویدیو رو تا انتها ببینید. البته ویدیوی دیرین دیرین از ویدیوی قبلی گویاتره.
دیرین دیرین در آن دوران پهنای باند کم بود.
دیدی چه عکسی فرستادم؟
کدام عکس؟
اینجا زد ارسال شد.
من که چیزی نمیبینم. باز چه مصرف کرده ای؟
آپلود.
بس حال بگذار چیزی را که فرستادی دانلود. دانلود. آقا حالا با شبکه ملی اطلاعات میشه با هزینه کمتر و سرعت بیشتر تبادل اطلاعات کرد.
دیگر چه داری؟
اینک فیلمی دیگر میفرستم. 770 مگابایت است. بگی که آمد.
آمد لود شد. باورم نمیشود.
البته امروز برای مردم از شبکه ملی اطلاعات مهمتر دست به دست شدن این ویدیو از نریشن دیرین دیرین بود. محض تنوع ببینید.
به نام خدای مهربون، من محمد رضا علی مردمی هستم، متولد 11 خرداد 1355 که در تهران متولد شدم، قدم 1.87
و از خورش کرفس خیلی خوشم میاد و همچنین
همه رنگا رو دوست دارم، از هیچ رنگی هم بدم نمیاد و
از انیمیشن هم خیلی خوشم میاد، دوست دارم که انیمیشن نگاه کنم، هرچند که فرقی نمی کنی شما تو چه سن و سال باشی، جوون باشی یا جوون نباشی، من دوست دارم فیلم دوست دارم کارتون دوست دارم نگاه بکنم.
و به حضورتون عرض می‌شود که از هنر و گویندگی و موسیقی و بازیگری هیچی نمی‌دانم.
این تصاویری که میبینید درباره فرار یک سری آدم از یک جنایتکار نیست. اینا گروهی هستن که دارن بازی پوکمون گو در ژاپن رو بازی میکنن و در حال رفتن به مکانی هستن که ظاهرا مملو از این عروسک‌های واقعیت مجازی این بازی هستش. پوکمون گو هر روز در کشورهای بیشتری به عنوان یک تهدید امنیتی مورد توجه قرار میگیره و تو ایران هم خیلی زود فیلتر شد. بازی‌های واقعیت افزوده به دلیل انتقال همزمان تصویر دوربین و موقعیت جغرافیایی عملاً نقش دوربین‌های سیار رو بازی می‌کنن که اگر بنا بر جاسوسی باشه کارکرد موثری داره. امروز هنرمندان در مقابل تالار وحدت با پیکر داوود رشیدی ودا کردند. این چند جمله از علی نصیریان و جمشید مشایخی درباره داوود رشیدی پایان بخش این به اضافه تابناک.
داوود من هرگز نمیخواستم بیام به این تالار، برای بدرقه تو در این سفر آخرت. من میخواستم با تو روی این صحنه باشم.
گر در سرت هوای وصال است حافظه، باید که خاک درگاه اهل نشد.
از اینکه امشب هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایه‌تون کم نشه.